با سلام، روزبه بلهری هستم که در این ساعت با شما خواهم بود. تعداد مبتلایان به کرونا در ایران به 468 هزار تن رسید. حسن روحانی میگوید مجازات عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی جریمه و انفصال از خدمت است. تهران به ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره تعرض به خاک ایران هشدار داد. و رئیس سازمان محیط زیست از اتهامات امنیتی فعالان محیط زیست زندانی ابراز بی‌اطلاعی کرد. در اینجا نوبت به مستند رادیویی پرونده نوید افکاری از وحید پوراستاد میرسه که با هم اون رو میشنویم.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت می‌گیره،
خاطره یک نفریه. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
من همه عمرم سر کارم با ماله و گچ بوده.
نه من نگم در دارستان، به جایی که سرتون تو گوشی باشه برد من گوش بده.
بشین
رو بزنی.
نمی منه، میشونته. بشین بینم. بشین دیگه صحبت نکن.
من دفاع دارم.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم.
پرونده اعدام نوید افکاری تنها یک پرونده قضایی نیست. پرونده است که سایه یک سیستم سیاسی قضایی غیر شفاف بر روی آن قرار دارد. سایه امنیتی پر ابهام که نه تنها برای منتقدان و مخالفان سیاسی خود دادرسی عادلانه و منصفانه برگزار نمی کند، بلکه در مواردی برای آنان با اتهام سازی پرونده سنگینی می سازد. نوید افکاری در سال 1372 متولد شد. در زمان بازداشتش در سال 1397 25 ساله بود. کارگر گچکار ساختمان و کشتیگیر که در سطح کشور مقام‌های مختلف قهرمانی داشت. برادر بزرگتر او وحید نیز متولد 1364 و گچکار ساختمان است. احساس می‌کردم شفاف‌ترین مورد در پرونده قضاییشان تنها نام، سن و شغل آنهاست. تلاشم برای دریافت جزئیات و اوراق پرونده قضایی نوید افکاری و دو برادر زندانیش وحید و حبیب روز بعد از خبر اعدام غیرمنتظره نوید به نتیجه رسید. آیا نوید افکاری و برادرش مرتکب قتل شده بودند؟ هزینه انتقاد و مخالفت با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟ من وحید پوراستاد هستم. هر برگی که از اوراق قضایی برادران افکاری ورق می‌زنم، کمتر اثری از اصول آیین دادرسی کیفری که در دانشکده حقوق آموخته بودم پیدا می‌کنم.
یه سوال من شما جواب نمی‌دید. ایشون نشسته سیاسش تو گوشیش یا داره می‌خنده به ما. پرونده قتل یه جنایت صورت گرفته. شما می‌خواید این میز از من بگیرید؟ فقط یه میز به من بده، این چطور؟ نفی رو میخواد در اختیار من بذاره، نه کتاب رو. چی الان شاهد فراهم نکنید؟ من میگم شاهد دارم که دست من آ** شکنده. شما بگید نه نمیشه، شاهدت نمیارم.
نوید و وحید افکاری در 26 شهریور ماه سال 97 در خانه و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شوند. خانواده‌شان تا مدت‌ها از آنها بی‌خبر بودند و بعد از چند ماه متوجه می‌شوند که نوید و وحید به اتهام قتل و پرونده امنیتی در بازداشت هستند. در آذر ماه 97 حبیب دیگر برادر نوید و وحید از سوی اداره اطلاعات شیراز به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد. بعد از تقریبا 3 ماه از بازداشت نوید و وحید در اداره آگاهی و اداره اطلاعات، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل می شوند. بعد از مدتی به خانواده و پدر و مادر برادران افکاری خبر تلخ دیگری می رسد. وحید بعد از فشارهای روحی و روانی در اداره آگاهی و اطلاعات دست به خودکشی زده.
وحید افکاری هستم. بعد از دستگیری در تاریخ 26 شهریور 1397 منو با چشمبند و قفل و زنجیر از منزل بیرون بردند و توی یه سلول انفرادی انداختند که شب و روزش مشخص نبود و به زور برای خوابیدن جام میشد. روز بعد منو پیش شخصی که بعدها فهمیدم بازپرسه بردن و در حالی که چشمامو باز نکردن از من پرسید در تاریخ 11/5/97 ساعت 11:30 شب کجا بودی؟ گفتم هیچ آدمی یه هفته قبلش یادش نمیاد که فلان ساعت کجا بودی، چه برسه به یه ماه و نیم قبل. روزا و هفته‌ها توی انفرادی بودم و طبق اورار پرونده نه در آگاهی و نه در بازپرسی یعنی دادسرا هیچ ورقه‌ای رو امضا نکردم. علی‌رغم فحاشی‌ها و شکنجه‌ها بازم تسلیمشون نشدم. پدرمو دامادمون رو بازداشت کردن و تهدید شدم که بقیه خانواده‌تون بازداشت می‌کنید. صدای بی‌گناهیمو هیچ کس نمی‌شنید. درست یا غلط تصمیم گرفتم خودمو بکشم تا شاید اینجوری مسئول صدامو بشنوه و وجدانش بیدار بشه و لااقل نوید از این مخمصه جون سالم به در ببره. بعد از 20 روز اعتصاب غذای خشک لیوان شیشه‌ای رو شکوندم و گردنمو پاره پاره کردم. چشممو که باز کردم دیدم تو بیمارستان نمازیم و 3 روز توی کما بودم و متاسفانه بازم کسی صدامو نشنید. به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم و از لحظه ورودم انواع شکنجه‌ها رو متحمل شدم. پلاستیک رو سرم می‌کشیدن و پایینش محکم می‌گرفتن و بعد از حدود 1 دقیقه باز می‌کردن و دوباره تکرار می‌کردن. در حالی که قفل زنجیر بودم با شوکر به همه جای بدنم می‌زدن. سر تا آویزونم می‌کردن و ساعت‌ها با باتوم می‌زدن کف پام، بعدم وادارم می‌کردن راه برم تا جای کبودی‌ها کمتر بمونه. دفتر خاطراتم از خونه تو بازرسی ها آورده بودن و قسمت‌های کاملا شخصیشو بلند فریاد می‌زدن، تهدید می‌کردن که اگه چیزی که ما می‌گیم و ننویسی مادر تو خواهر تو بازداشت می‌کنیم.
پس از اتمام بازجویی از سوی ماموران در اداره آگاهی و اطلاعات، یکی پس از دیگری پرونده‌های امنیتی قضایی مختلفی برای برادران افکاری تشکیل می‌شود. در شعبه اول دادگاه کیفری 1 شیراز پرونده قتل نفس، در دادگاه انقلاب پرونده محاربه و فساد فی الارض، تشکیل دسته و گروه معاند نظام و همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی. در شعبه 116 دادگاه کیفری 2 شیراز نیز برای نوید، وحید، حبیب و حسین افکاری و همچنین سعید ارجمندی 25 عنوان اتهامی سنگین وارد می شود. از اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرکت در تجمعات و دسته های معاند نظام تا ترغیب مردم به شورش و محاربه.
مثل روز برامون روشن بود که برنامه‌شون چیه. خب واضحه که قتل بزرگترین جنایت دنیاست و هر کشوری متناسب با قوانین خودش قاتل رو به اشد مجازات محکوم میکنه. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک تن عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناک. منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتیمو ادامه میدادم و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شده. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من بیاد.
در دادگاه کیفری 1 شیراز نوید افکاری متهم به قتل حسن ترکمان مأمور حراست آفای شیراز است. بر اساس کیفرخواست مقتول با ضربه 2 چاقو در ساعت 23:32 دقیقه شب 11 مرداد سال 97 به قتل رسیده است. تقریبا در حول و حوش تاریخ قتل اوج اعتراض‌های مردم شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز به سیاست‌های حاکمیت و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی در جریان. دادگاه کیفری 1 برای رسیدگی به اتهام قتل حسن ترکمان تشکیل می شود. قضات بر اساس کیفرخواست صادره به نوید افکاری اتهام قتل و به برادرش وحید معاونت در قتل را تفهیم می کند و این سرآغاز مجادله با قضات دادگاه تا پایان دادرسی می شود.
در صورتی که من اینجا بلند شم ایشون بگه قبول داری یا نه، من بگم نه، ایشون به راحتی نیست انکار بداره و خود که اعدام من بی خود و بی جهت میاد.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند استماع می‌نماید. نوید و برادرش در دادگاه بارها به قضات گفتند در دوران بازجویی شکنجه شدند.
توی آزادی بر اثر شکنجه که به من دادن چند تا
دفاع
کنید؟
دفاع
کنید؟ دفاع کنید؟
بعد دفاع کنید؟ یاد کنید؟ بعد دفاع کنید؟
توی آزادی شکنجه دادن و دست من شکوندن، چند تا استخون دست من شکوندن و بعد از رسیدگی توی دادسرا به دستور حالا ریاست وقت دادگاه شعبگی من اعلام کردم پزشک قانونی که گزارش پزشک قانونی مشخص بود دست من شکست و از من خواستم که شاهد بیارن، یک شاهد من اظهارات نوشته و از تو خواهش میکنم که هم الان احضار کنید توی دادگاه.
قانون
گذار به خاطر همچین مسائلی که پیش نیاد داره میگه ماده 169 مختص دادگاه، قاضی دادگاه باید رسیدگی کنه که آیا این متهم زدن دستش شکوندن چشش کور کردن و دیگه قرار نداشته بگه هرچی شما میگید من این دادگاه باید اینو بررسی کنه و در نتیجهش جلسه رو برگزار کنه که اگر مطمئن بشه اقرار تحت شکنجه بوده اعتبار برای دادگاه نداشته باشه.
بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی که نوید بر آن اصرار می کند، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. بابک پاکنیا، وکیل خانواده افکاری، با اشاره به همین ماده قانونی می گوید،
حقوقدان ها در تفسیر این ماده میگن که اگر مرحله دادسرا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی طی بشه و پرونده به دادگاه بیاد، متهم به صرف این که بگوید اقاریر من تحت اکراه و اجبار و شکنجه یا آزار و اذیت روحی و جسمی بوده، دادگاه رو مواجه با تکلیف میکنه که مجددا تحقیق کنه. و چیزی که مهمه اینه، خیلی ها میگن خب چجوری متهم ثابت کنه؟ ممکنه اون آثار جسمانی رفته باشه. اصلا قانونگذار نگفته حتما باید آزار و اذیت جسمی باشه، قانون میگه آزار روحی یا جسمانی. یعنی حتی اگر شخصی رو به مدت طولانی در انفرادی و در وضعیت خطرناکی قرار بدن و وضعیت مثلا غیر متعارفی قرار بدن، مثلا بوده شخص رو 90 روز بردن در سخت‌ترین شرایط در انفرادی قرار دادن، نه کتکش دادن نه چیزی، به لحاظ روحی و روانی کار رو به جای رسوندن که او اصلا نمیدونه روز کیه شب کیه، فقط میگه من اینجا خلاص بشم و نهایتا امکان داره متهم حتی بگوید هرچی شما بگویید من قبول میکنم، فقط من اینجا برم. حالا خب اینجا واقعا آثار رو نمیتونیم ما پیدا بکنیم، ولی قانون گذار میگه، یعنی لحن ماده 169 قانون مجازات به نحویه که به صرف ادعا باید قاضی بیاد در این خصوص تحقیق بکنه و بررسی بکنه که آیا شرایط عقاریری که در پرونده هست آیا در واقع منطبق با اوضاع و احوال متعارف به دست اومده یا خیر. حتی در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چون این شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. یعنی قانون گذار حتی در قانون اساسی هم این رو گفته، بعد اومده تو قانون مجازات مجدد علاوه بر اینکه در ماده 169 به این موضوع تصریح کرده، اومده و در ماده 578 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حتی گفته هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه هست به مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشه. بعد در قانون احترام به آزادی های مشروع حفظ حقوق شهروندی هم دوباره به این موضوع تصریح کرده. حالا در این پرونده ما میگیم به صرف ادعا هم باید عقاریر رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در اوضاع احوال متعارف به دست اومده یا خیر، چه رسد به اینکه تو این پرونده به صرف ادعا هم نبوده، بلکه مرحوم نوید افکاری خب دلایلی داشته، یعنی اومده گفته خب من شاهدی دارم با این مشخصات که این شاهد مطلع است و میداند که با چه وضعیتی من روبرو بودم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لذا همه جوره دادگاه مواجه با تکلیف بوده که بیاد و اظهارات این شاهد رو بررسی بکنه، که متاسفانه به این موضوع توجه جدی صورت نگرفته.
تقاضای نوید افکاری برای احضار شاهدش به نتیجه نمی رسد. شاهد او متهمی به نام شاهین ناصری بود که می گوید در اداره آگاهی شیراز ضرب و شتم و شکنجه نوید را به طور اتفاقی دیده است. شاهین ناصری حتی در یک شهادتنامه رسمی میگوید دیدم دو نفر با لباس شخصی، با لوله و باتوم آقای نوید افکاری را در حالی که روی زمین به پهلو افتاده بود و دستانش روی سرش بود به شدت میزدند و چندین ضربه محکم با لوله به دستش کوبیدند. شاهین ناصری بعداً صدای شهادت خود را به بیرون از زندان فرستاد.
سید شاهین ناصری هستم. فوق لیسانس بازرگانی دارم و در تاریخ 26/96/97 به اتهام کاملاً کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. تو خودم هم بارها مورد وحشیانه‌ترین شکنجه‌های قرار گرفتم که شرم و حیا